تا و معک پیروانش هم هست که در این آیه موجوده که در حدیث دارد که این پیامبر رو ناراحت کرد، که این حالا این حدیث محل حرف کاری نداریم، رو این بحث میکنیم. بلا ترکنو الالذین ظلموا، بعد از این استقامت مسئله این که به ظلمه تکیه نکنید، یعنی پیامبر آمده مردم رو هدایت کرده که به طرف ظالم به هیچ وجه نرید. خب این همون بیان ولایی و ولایت مداری اهل بیت است که ما به طرف ظلمه نباید بریم. ولذا شیعیان و بزرگان شیعه این مبنا را همیشه داشتن، حالا منتها گاهی امکانات نداشتن گاهی داشتن، در بدری ها و زندان ها شهادت ها که در مسیر تشیع بوده همه در این مسیر بوده که لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. و اما اون آقا میگه که دعا کنید، دعاگو باشید. دعاگویی کار بنده است، کار آدم انقلابی دعا کردن نیست که باید را بیفتید. لذا در شیعه این مسئله هست که از زمان شیخ صدوق و شیخ مفید ما مسئله ولایت فقیه مطرح بوده، در زمان صفویه بوده، منتها چیزی که در زمان اونها نبوده یا امکانات نداشته مسئله نظریه پردازی در مسئله ولایت فقیه و بعد هم اجرای ولایت. اما نظریه پردازی میبینید در کلمات فقهای بزرگ ما کلمه ولایت فقیه به اون معنای عامش کمتر، ولی در موارد خاص، هی موارد خاصی که ولایت بوده برای فقیه گفتن که جمعش بکنی میشه اون ولایت فقیه. و به همین جهت این مسئله مورد تشکیک قرار گرفته. بعضی خیال کردن که مثلا فرض شیخ مفید یا فلان عالم بزرگ ولایت عامه را قبول نداشتن، موارد خاص رو ذکر کردن، ولی به تعبیر عام ولایت عامه کم بود. ولی تا میرسه به دوره صفویه که مرحوم محقق کرکی که تصریح به ولایت عامه داره، ولی خود ایده کرد، همطوری که مقام معظم به رهبری در یه بیانی فرمودن، این ولایت مطلق یا عامه مهمش نظریه پردازی است که به تناسب اوضاع و احوال بشود پیاده کرد ولایت رو. یعنی ما نباید جمود داشته بشیم به یک راه و یک طریق واحد، چون دنیا رو به تحول، مهم اینه که ما به این تحولات رو باید بپذیریم که چگونه این نظریه را ساختارش رو درست بکنیم، هم از نظر علمی هم از نظر سیاسی و اجتماعی، و هم بتونیم مطابق شرع پیادهش کنیم. مرحوم محقق کرکی میاد با اون همه عظمتی که حالا دعوتش کردن از لبنان به ایران برای فقاهت و بزرگواری و مرجعیت، این جمله را من عرض بکنم، مسئله مرجعیت و باز ولایت این دوتا گرچه با همند، ولی این دوتا را نباید خلط کرد. ما خیلی از اوقات به عنوان مرجعیت اکتفا کردیم، ولی ما هم ولایت داریم هم مرجعیت. ممکنه در زمان ما چند مرجع باشن ولی همه ولایت ندارن. مسئله ولایت و مرجعیت گرچه توامن، ولی ممکنه در مصداق گاهی از هم جدا بشن و منافات هم ندارن. مرحوم محقق کرکی خب با مرجعیتی که داشتن و با ولایتی که بر خود داشتن، کمربند حکومت و سلطنت رو میبندن به کمر سلطان که بوده شاه طهماسب و خودشون نمیان جلو. خب اگر شما ولایت داشتید خب چرا خودتون نمیدید؟ حالا شاید امکانات نبوده، زمینه فراهم نبوده، ولی همین مقدار شاه طهماسب زمینه اینقدر فراهم بوده که شاه طهماسب میپذیره که ولایت تفویضی را بگیره از محقق کرک. اینم خودش مهمه، این خودش یک حرکتی است برای مردم شیعیان و جهانیان. تا میرسه به دوران مرحوم کاشف الغطا، شما کتاب کشف الغطا رو مطالعه بفرمایید، کتاب فقه بزرگی که استاد شیخ الفقهاء شیعه شیخ انصاری نوشته، کتاب کشف الغطا، شیخ در مکاسب ملاحظه بفرمایید همیشه تعبیر میکنه از کاشف الغطا به بعض الاساطین، استوانهای علم کاشف الغطا. خب کاشف الغطا میاد در زمان فتلی‌شاه بر جنگی که با روسا داشتن، اونجا بهشون اجازه جهاد میده، باز خودش وارد جهاد نمیشه، این همون اعمال ولایته، اجازه جهاد میده. و بعدم حتی در خود کشف الغطا میفرماید حتی شما میتوانید اگر ضرورت داشته باشید لشکریان از مزارع عبور کنند برند، اگر نیازی داشتید به علوفه انبارها را باز کنید. چه کنید؟ اینا دستورات مرحوم کاشف الغطا است در کشف الغطا به عنوان ولایت. البته همون زمان مرحوم میرزای قمی بودند در جامع الشتاب اونجا از ایشون هم تقاضا میکنن شما هم فتلیشا رو اجازه بدید. ایشون احتیاطکار بوده، یه جواب مبهمی میدن، نمیگن نه، نمیگن آره. ولی پیداست که این ولایت رو قبول داشتن، ولایت جزئیه نبوده، امور حسبیه که بگیم مثلا درباره ایتام دخالت کنید، در اوقاف دخالت کنید. مسئله جهاد است، اداره کشور است، شهادت است، کشته شدن و کشته دادن، حتی تصرف در اموال مردم کردن. و مرحوم کاشف الغطا میگه فتوا میده تا یواش یواش میرسه به دوران مشروطه. خب فقهای بزرگ ما، مرحوم ناینی کتاب تنبیه الامه رو می‌نویسن. خب می‌بینید اون کتاب در اون زمان خیلی کتاب مهمی است، گرچه توش یه ابهاماتی داره و باز پذیرفتن یک نوع حکومت سلطنتی توش هست، ولی خب میگن این حکومت سلطنتی رو تحت نظر ولایت امر انجام بدن. اما اون کاری که امام کرد و اون چیزی که سر پیشرفت انقلاب بوده و منشأ بیداری هم ما شده و هم بیداری جهانی، اون کار خاصی است که امام کرد که هیچ کس نکرد، و اون این بود که امام نظریه پردازی کردن در نجف، بحث حکومت اسلامی رو که نوشتن اونجا بحث کردن که اصلا حکومت مال فقیه، کسی اصلا نباید باشه. امام کاری که کرد اثبات کرد که فقیه میتواند حکومت کند. این مهمه، این جرأتی که امام داشت، شجاعتی که امام داشت، ایمانی که امام داشت به کارشون، این مهم بود. و امام اومدن. اما امام یک ابتکاری که داشت این بود که گفتن ولایت فقیه رو به تناسب زمان باید پیاده کرد. اگر شاید در زمان صفویه میخواستن اعمال ولایت کنن، جور دیگه میکردند. در زمان شیخ مفید این کار رو میکردن، طور دیگه پیادش میکردن. ولی زمان ما زمانی است که مردم انتخابات دارن، مردم ورود پیدا میکنن. مسئله اهل حل و عقد که یک ریش سفیدا جمع میشدن کار میکردن، دیگه الان کافی نیست. دنیا قبول نمیکند که چهار نفر بیان و مسائل رو حل کنن، بلکه باید با مردم، همون مردم سالاری دینی. واقعا این مطلبی که امام انجام داد، الان هم یه عده میگن یعنی چه مردم سالاری دینی. حالا البته بحث دین سالاری مردمی هم هست مردم، ولی بالاخره امام حکومت رو به دست مردم دادن، این مهمه. و سر بقای این انقلاب و اثرش در جوامع دیگر اسلامی همینه. امام در ولایت فقیه تسلیم میکنن، میفرماید که اگر مردم به یک فقیه جامع و شرایط رأی دادن، اوست ولی مسلمین. این کلمه رو امام برمودن. حالا ما هرچی بحث کنیم در فقه که آیا رأی مردم مؤثر هست یا نیست، امام شاید فتواشون این بود که مشروعیت قانون اساسی هم به ولی فقیه هست در حقیقت فتواشون. اما در مقام پیاده کردن نباید این حرف رو زد و این عملی نیست. لذا فرمودن مردم اگر رأی دادند، این به آراء مردم اهمیت دادن و به این جهت این انقلاب الان باقی مونده و این بیداری خیلی مهمه. هیچی که از فقهای ما نتونستن کار بکن. مرحوم آخوند خب مشروطه را بود همون وسط کار دادن به دست محمد علی شاه و دیگران، و بعد یا شاه دیگری مرحوم آشپز الله رحمت الله علیه خب شهید راه این بیداری است و او هم باز بحث سلطنت رو داشتن و مرحوم بهبهانی داشتن، همه اینا بودن. و به قول اون کنی ما که میگفت من پدرم در منزل مرحوم شیخ فضل الله شهید فضل الله نوری رحمت الله علیه بود که از طرف مرحوم آیت الله بهبهانی پیامی آمد برای ایشون که آیا شیخ مخالفت نکن با این مشروطه، کلمه مشروعه رو فعلا اصرار روش نکن، چون اصرار داشت میکشنت. اون کنی امام گفت من شنیدم پشت در که مرحوم عاشق گفت مرا به خاطر اون طرفداری از مشروعه میکشن، ولی شما را بدون این خواهند کشت، چون که مرحوم بهبهانی رو شهید کردن. ولی امام کاری که کرد مسائل رو به دست دیگران نداد، این خیلی مهمه و خیلی مشکل بود کاری که امام کرد. امام وقتی از اوقات ما خدمتون شرف یاب میشدیم اشکالاتو میکردیم، کم بود ها، میفرمود بابا در این سن بیاید به من کمک کنید، یک کار عظیمی تو این مملکت واقع شده، به این سادگی نیست اداره کردن مملکت. یه چیز دیگه امام فرمودن، نمیگم اون رو که اون موقع با من وزیر کشور بودم، که امام فرمودن بالاخره مردم یه تقاضاهایی دارن، باید شما جواب مردم بدید. اداره کشور سخته، آسان نیست، باید خیلی تدبیر کرد، فداکاری میخواد. و این تعبیر امام فرمود با احساسات تنها نمیشه کشور رو اداره کرد. هر وقت ما خدمت امام میرفتیم که بحث‌های اقتصادی بود، سیاسی بود، هیئت دولت عرض کنم، امام هیچ نمیگفت من اینجور تنها میگم، میگفت برید مذاکره کنید، برید مشاوره کنید، برید کارشناسا رو بیارید، برید علما رو بیارید، صحبت کنید. امام بله ولایت مطلقه قائل بودن، ولی اینطور نبود که همینطوری حرف بزنند، مشورت میکردن، چون که مقام معظم رهبری هم همینطور در کارا اینجوریه، اینجوری نیست که مردم خیال میکنن آقا نشسته همطور میگه. اگر بخواهد یک نظامی باقی بمونه، اداره کشور غیر از جنگ، البته جنگ خیلی مهمه، ولی اداره کشور تأمل بخواد، تدبر بخواد، علم بخواد. امام فرمود اگه دانشگاه نباشد مملکت رو نمیشه اداره کرد، با اینکه حوزه بود. در این حال فرمود پیوند حوزه و دانشگاه، اینا باید با هم باشه. مبادا حوزه بخواد از دانشگاه جدا بشه، دانشگاه از حوزه جدا بشه. اینا یه مسائلی است که راهنمایی امام مقام معظم رهبری می‌بینید، این همه هی دانشگاهی‌ها رو دعوت می‌کنند، گوش میدن به حرف اونا. برای چی؟ دو ساعت سه ساعت خدایشون بکنه، بنده که جرأت ندارم هم بشنوم هم بشینم اصلا. ولی خب آدم بیاد سه ساعت چهار ساعت حرفای دانشجویان و اساتید رو بشنوه، اشکالاشون رو بشنوه، این خیلی حوصله میخواد، خیلی قدرت میخواد، و خداوند به ایشون قدرت داد. من همیشه عرف میبینم ایشون رو دعا میکنم، خداوند چه قدرتی داد. دو روز دانشگاه ما دانشجو سرصدا میکنن، من تحمل ندارم. اینا مهمه، مقام معظم رهبری، دعا کنید برای سلامت ایشون و بقای ایشون. و واقعا این که من میگم روی اعتقادم میگم، همه میدونن، خدا میدونه که بنده در این جهت راه امام رو پیش گرفتم و این راه رو درست میدونم. تضعیف علما، تضعیف رهبری، تضعیف نهادهای وابسته به رهبری، اینها همه ممکنه یه اشکالاتی داشته باشه. به من یه کسی میگفت شما که رئیس خبرگان شدید چرا انتقاد نمیکنی؟ این خیال کرده که بنده رئیس خبرگان شدم بیام همه چیز به هم بزنم، عقل میخواد. بنده گفتم نظارت بر رهبری یعنی حراست از رهبری. ما باید رهبری رو از بقیه ظالمین و کید حاسدین حفظ کنیم. البته این حفظ گاهی ممکن است به تذکر برسه یا حفاظت از اطراف جهات رهبری، ولی این معنیش نیست صبح تا حالا ما جور سینجیم کنیم. خداوند سایه‌شون رو مستدام بداره و این جلسه رو مفید قرار بده. بنده فقط برای خاطر اینکه عرض ادبی کرده باشم اومدم. امیدوارم خداوند به همه شماها محققین، اساتید، علما، طلاب، اساتید دانشگاه، همتون خلاصه توفیق بده با هم کار کنیم، یک دیگر رو نکوبیم، خراب نکنیم. همه ما هر کداممون یک رکن انقلابیم. ما ها که میگم همتون، میخوام بگم هر کدام در جای خودش این ارکان رو باید حفظ کنیم. نباید ما در مقام تضعیف هم باشیم در برابر دشمنانی که نه شما را قبول دارن نه بنده رو. اونها اون مخالفتی که غربی ها با این انقلاب میکنن برای نفت نیست، ما خیال میکنیم برای نفته. خب نفته که بالاخره ما مجبوریم بفروشیم، ارزون یا گرون، خب نفروشیم که زندگی نمیشه. مهم بیداری اسلامیه، اونی که بحث اسلام رو شمده احیاء تفکر دینی، به قول اقبال لاهوری، به قول محمد عبدو، به قول سید جمال، به قول رشید رضا و به قول امام خمینی رحمت الله علیه. اون چه که مهمه و غربیا رو ناراحت کرده این بیداری اسلامیه، نه تنها بیداری، نه تنها نهضت، نه تنها سهوه، مهم اینه. و ما باید همطوری که نقش در اصل این بیداری داشتیم، در هدایت این بیداری باید داشته باشیم، و اون اینه که با هم باشیم و راه درست رو بگیریم و رهبری رو تایید کنیم. راه های دیگر همطور، مجلس، دولت، قوه قضاییه، نیروی سپاه، ارتش، همه اینا واقعا خواسته های شخصی و گروهی خودمون را با رهبری منطبق کنیم. و این یه مسئله مهمی است برای پیشتر. هرگاه که شما تو کشور دیدید اختلافاتی بود، دشمنان ازش سوء استفاده کردند. انشاءالله امیدوارم که همه ما دست به دست هم بدیم با اخلاص، با برادری، با صفا، با صمیمیت. برادران طلاب، برادران اساتید، بزرگان، ماها شاگرد امام هستیم و تا حدودی درس از امام گرفتیم. امام با همه این که خیلی سختگیر بودن در مسائل، ولی جمع بین ماها رو لازم میتونستند. این وصیت آخر امامه که در اون روزهای آخر دعوت کردن بیشتر علما رو که مسئول کارها بودن و همچنین غیر معممین، بعد فرمودن من به شما بگویم دو چیز رو به شما میگم. اولا بدانید این انقلاب راه خود رو باز کرده. لن یضروکم الا اذی، دشمنان شما ممکنه کارای ایذایی کنن ولی نمیتونن انقلاب رو از بین ببرن، ولی به شرط ها، حرف دوم به شرط ها و شروط ها، و اونی که شما همدیگر رو داشته باشید. شما همدیگر رو داشته باشید، اگر همدیگر داشتید این انقلاب باقی میماند. انشالله که ما همه با هم باشیم. اختلاف سلیقه ها هست، موجوده. من همیشه گفتم مسئله وحدت یه اصطلاح مسامحه است. اون چه مهمه ائتلاف. قرآن کریم هیچ وقت نگفته وحد بین قلوبکم، فرموده الف بین قلوبکم. ائتلاف معناش این نیست که من و شما یکی بشیم. از نظر فلسفی هم دو چیز هیچ وقت یک نمیشن. الوجود متشخصون به ذاته، فلاسفه میگن. بالاخره ما یکی نمیشیم اما میتونیم ائتلاف کنیم. همه این ترکیباتی که تو این عالم وجود هست همش ائتلاف، جف وحدت نیست. اگه اکسیژن و هیدروژن هم با هم جمع شدن آب درست کردن، وحدت نیست. بازم میشه اینا رو تجزیه کرد، دوباره باز اکسیژن رو پیدا کرد، هیدروژن هم پیدا کرد، ولی ائتلاف بین ایناست که حیات درست کرده. ما هم اگه ائتلاف بکنیم، این بیداری اسلامی و این احیایی که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این احیا واقع میشه. امیدوارم که خداوند همه مسلمانان را، همه شیعیان و همه انقلابیون و همه کشورهای اسلامی رو در برابر دشمنانشون پیروز بگردانه. و السلام علیکم و رحمت الله.
سرزمین استوار من، روح ایمان و فداکاری در دلش، شورش کفتن ها بر لبش، آواز بیداری پا به پای رهبر آگاه، پرچم اسلام بر دوشش، چل چراغی از شقایق ها، جاودان خاک گل پوشش، جاودان خاک گل پوشش، بر بلند قله های عشق می درخشد چون گل خورشید، در دلش هرگز هراسی نیست، این دلی آینه توهی، ملت پاک و دلیری که پیرو پیری خردمند است، روح او جاری تر از زربان، اقتدار او دماوند است، تا ابد ثبت است در تاریخ شوکت اسطوره شیران، تا همیشه درس بیداری است راه و رسم ملت ایران، تا ابد ثبت است در تاریخ شوکت اسطوره شیران، تا همیشه درس بیداری است راه و رسم ملت ایران، راه و رسم ملت ایران.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار اینجا، صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام به شما. این برنامه زلال تاریخی که در این لحظات و دقایق از این رسانه دینی میشنوید. ممنونیم از همه محبت و لطفی که به برنامه خودتون دارید، پیامکایی که برای ما میفرستید، نظرتون رو درباره برنامه ما میفرمایید و امیدواریم که حاصل اون چیزی که در این برنامه تقدیم حضور شما میشه مورد توجه و استفادهتون قرار بگیره. در این برنامه تلاش میکنیم وقایع تاریخی صدر اسلام رو واکاوی بکنیم با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام. سلام به شما جناب استاد، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب رکنی و همه شنوندگان عزیز این برنامه. از خداوند متعال بهترین ها رو توفیقات روزافزون رو طلب میکنم و انشاءالله که همه مشمول رضایت مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه باشیم انشاءالله. در خدمت
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد. چند برنامه ایست که در خصوص سیاست‌های فرهنگی زمان عثمان صحبت میکنیم، کارهایی که انجام داد. در برنامه گذشته به موضوع بدعت‌هایی که در زمان عثمان رخ داد پرداختیم. حضرت عالی موارد رو اشاره کرد که مهمترین اونها تغییر در نحوه وضو گرفتن و همچنین غسل کردن بود. در این باره به تفصیل صحبت کردیم. به این اشاره شد که به هر حال زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یاران اون حضرت شیوه وضو گرفتن حضرت رو دیده بودن، اما عثمان در زمان خودش این شیوه رو عوض کرد و اون رو به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نسبت داد و گفت که دیدم که پیامبر این گونه وضو می‌گرفت. او همچنین در غسل هم بدعتی وارد کرد و اون رو تغییر داد که درباره‌اش صحبت کردیم. در خدمت شما هستیم و ادامه رخدادهای زمان عثمان رو از زبان شما می‌شنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید بحث ما در بدعت‌های زمان عثمان بود. یکی از اون بدعت‌ها بحث وضو بود و غسل که اشاره شد، نوع فتوای خاصی که در ارتباط با غسل مطرح کرد و نحوه وضو گرفتن که امروز هم برادران اهل سنت ملتزم به همان نحوه وضو هستند. بدعت دیگری که عثمان انجام داد در یک فعل عبادی که اون نماز عیدین باشد، عید فطر و عید قربان، این که خب عزیزان شنونده مستحضرید، ما در نماز جمعه خطبه ها قبل از دو رکعت نماز جمعه هست، اول دو خطبه خوانده میشه بعد دو رکعت نماز. در نماز عید عکسشه، یعنی اول نماز عید اون دو رکعت خوانده میشه بعد خطبه خوانده میشه، دو تا خطبه، عکس جمعه هست.
بله.
عثمان به صلاح خطبه های نماز خطبه میخواند و اولین کسی است که گفتن این رسم رو پایریزی کرد، اول خطبه های نماز عید رو میخواند و بعد نماز رو.
بله.
و خب بخوام به علاوه سند این مسئله اشاره بکنم، مرحوم علامه امینی در جلد 8 الغدیر که عرض کردیم قبلا هم اختصاص که برای بخش معظمش ناظر به عثمان هست و رفتارهای عثمان در ابعاد مختلف، در صفحه 160 از جلد 8 با عنوان تقدیم عثمان الخطبه علی الصلات اشاره به این مسئله کرده، از فتح الباری ابن حجر جلد 2 صفحه 361 نقل میکنه ایشون، از شاید که ابن منذر نامی با سند صحیح تا حسن بصری میرساند که اول من خطب قبل الصلاه عثمان، اولین کسی قبل از نماز یعنی نماز عید خطبه خوان عثمان صلا بالناس ثم خطبهم، به اصطلاح عثمان نماز رو خواند، یعنی اول اینطوری بود که مثل زمان پیامبر و زمان ابوبکر و زمان عمر نماز رو میخواندن و بعد خطبه، در نماز عید عثمان هم این چنین کرد، صلا بالناس ثم خطبهم اما فرع الناس لم يدرك الصلاه، مردمی بودن که اینها به نماز نرسیدن، به خطبه مثلا رسیدن.
خب
برای اینکه اینها به نماز برسن عکسش کرد، یعنی خطبه ها رو مقدم کرد که اینا که دیرتر میرسن به نماز، نماز رو از دست درک بکنن. دلیلش رو این ذکر میکنه، فرع آناسن لم یدرک الصلات ففعل ذلك، ای سارا یخطب قبل الناس اشارت که و هذه الا غیر التي اعتل بها مروان. بیان خوبی است، میگه که مرحوم علامه امینی در ادامه اینو بیان میکند که این که عثمان این کار رو کرد برای اینکه مردم به نماز برسند، نماز رو بعد از خطبه، این که مروان اصرار داشت که در زمان خودش این کار رو انجام بده، میگه این عثمان رعا مصلحت الجماعه فی ادراکم از صلات، عثمان احتمال داشت که مردم نماز برسن، و اما مروان فراعا مصلحت هم فی اسماعهم الخطبه، مروان میخواست که مردم خطبه رو بشنمن. خب چطور خطبه رو بشنمن؟ چون اگر نماز رو میخوند و بعد خطبه رو میخوند میرفتن. اصرار داشت که نعوذ بالله لعن امیر المؤمنین و سب امیر المؤمنین رو در خطبه ها انجام بدهد و اون بدگویی که از حضرت انجام میداد، لذا اصرار داشت که در نماز عید مردم بشنون خطبه ها رو. میخواد بگه که سبب تقدیم خطبه بر نماز در مورد عثمان طور که گفتن برای اینکه مردم به نماز برسن بعد از خطبه، در مورد مروان
مروان اومد علتش... کار عثمان رو برعکس بده.
نه نه، هم کار عثمان ادامه داد، منتها علتش چیز دیگه بود. علت این بود که مردم خطبه رو بشنون. چرا خطبه رو بشنون؟ چون در اینجا بدگویی از امیرالمومنین سلام الله علیه میکردین. بیانی است که مرحوم علامه امینی نقل کرده در هم آدرسی که اشاره شد.
بله.
و من حالا اینجا این پرسش مطرحه که مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله در زمان پیامبر مگر همه مردم به بر حال نماز می رسیدن. پیامبر اکرم و ابوبکر در زمان خودش و عمر در زمان خودش و عثمان در بخشی از زمان خودش این کار انجام میداد که اول هر شاید که نماز عید خوانده میشد بعد خطبه ها. خب در هم زمان پیامبر هم بعضی از مردم به نماز ممکن بود نرسن، و خب بود پیامبر اکرم کار انجام میداد اگه بنا بود که این مصلحت درک بشه و رعایت بشه. در متون روایی عامه هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه با این سیاست مخالفت داشت، از جمله در الموطا مالک ابن انس جلد 1 صفحه 147 و همطور کتاب الام شافعی جلد 1 صفحه 171 نقل شده از ابی عبید مولا ابن ازهر که قال شهدت العید مع علی ابن ابی طالب و عثمان محصورون، در دوره که عثمان خانش محاصره بود و نمیتونست برای نماز بیاد، امیرالمؤمنین رفتن برای نماز، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب، اول حضرت نماز رو خوند برخلاف امر روی عثمان.
بله.
نماز رو خوندن و بعد هرشان که رفتن بر خطبه رو ایراد کردن، یعنی دقیقاً حالا تو دیگر بدعت ها مثل بدعت تمام خواندن نماز در منا و اینها از خام کرد که امیرالمؤمنین رسما مخالفت میکرد و عرض کنم که برخلاف روی عثمان عمل میکرد، برای اینکه بدعت بودن اون فعل رو تصریح داشت آشکار بکنه. اینجا هم از همون ترتیب، یعنی اولین فرصتی که برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه فراهم شد که دوره محاصره عثمان بود، حضرت با این بدعت عثمان مخالفت کردند.
بله.
خب این هم یکی از بدعت هایی که متاسفانه نقل شده از جناب خلیفه سوم. بدعت دیگر همون بدعتی است که در واقع پای ریزش خلیفه دوم بود، عمر، معروف به نهی از متعه حج، حج تمتع. عزیزان شنونده مستحضر هستید دیگه، حج تمتع یک گونه از سه گونه حج هست، حج افراد، حج قران، حج تمتع، همین حجی که معمولا ماها انجام میدیم و مسلمان هایی که در مناطق دوردر از مکه هستن، از کشورهای دیگه، از جاهای دیگه میرن، حج تمتع انجام میدن، یعنی در میقات محرم میشن ابتدا به احرام عمره تمتع و بعد میرن و اعمال عمره رو در مکه انجام میدن و بعد محرم میشن به احرام حج تمتع و اولین کارشون بعد از احرام حج